سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. هفتمین روز از ماه بهمن رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباس هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم، همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
اپوزیسیون سوریه از عدم شرکت در مذاکرات سوچی خبر داد.
دونالد ترامپ میگوید آمریکا همچنان از شرکای خود خواهد خواست راه ایران را به سوی سلاح اتمی ببندند.
سعید طوسی قاری قرآن از اتهام آزار جنسی کودکان تبرئه شد.
سخنگوی اپوزیسیون سوریه در گفتگوهای دو روزه صلح آن کشور در وین میگوید که گروه‌های مخالف حکومت دمشق در نشست سوچی که هفته آینده در روسیه برگزار می‌شود شرکت نخواهند کرد. یحیی العریضی بامداد شنبه در پایان نشست وین با اشاره به اینکه دولت سوریه و متحد آن روسیه تعهدات لازم را ارائه نکردند گفت نشست سوچی تلاشی برای تضعیف دستاوردهای سازمان ملل در راستای صلح سوریه است. این در حالی است که استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه اعلام کرد هیئت سازمان ملل درباره شرکت در نشست سوچی روسیه هنوز تصمیم نگرفته است. از دیگر سو بشار جعفری نماینده دولت سوریه در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با تاکید بر گفتگوهای آتی سوچی گفته است 1600 سوری در این گفتگوهای دو روزه شرکت خواهند کرد. مذاکرات بین دولت و گروه‌های مخالف در سوریه با میانجیگری‌های بین‌المللی هنوز نتوانسته است به جنگ 6 ساله این کشور پایان دهد.
اما روز دوم گفتگوهای سوریه در سازمان ملل متحد در وین شب گذشته به پایان رسید و استفان دیمیسترا نماینده ویژه این سازمان نتایج دو روز مذاکره رو با خبرنگاران در میان گذاشت. برای اطلاع از آنچه که در پایان روز دوم مذاکرات در وین گذشت همراه میشیم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا که در محل مذاکرات حضور داشته. حالا با نشست سوچی آغاز کنیم که قرار طی هفته آتی برگزار بشه و گویا اپوزیسیون سوریه حاضر در نشست وین اعلام کرده که شرکت نمی‌کنه در اون.
بله، به نظر میاد که شاید بشه گفت شگفتی این نشست دو روزه در وین بود که اپوزیسیون در نهایت تصمیم گرفت بعد از نیمه شب اعلام بکنه که در پی رأی‌گیری که کردن در همین شهر وین به این نتیجه رسیدن که در کنگره سوچی شرکت نمی‌کنن. استفان دیمیسترا نماینده سازمان ملل در این گفتگوها هم گفت که همه جزئیات گفتگوی دو روز رو در اختیار دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش گذاشته و این آقای گوترش هست که باید تصمیم بگیره که سازمان ملل دعوت روسیه رو برای شرکت در این مذاکرات قبول خواهد کرد یا نه. روسیه سرمایه گذاری زیادی کرده بود روی این برنامه‌ای که برای هفته آینده در سوچی داره. بشار جعفری نماینده دولت سوریه که در وین حاضر شده بود بعد از اینکه مذاکرات تموم شد گفت 1600 شرکت کننده خواهد داشت، 1600 شرکت کننده سوری، اما اون گروهی از مذاکره کنندگان سوری که در سازمان ملل حاضر میشند برای روند ژنو و قطعنامه 2254 و پیشبرد اون تلاش میکنند، اونها گفتند که در این گفتگوهای سوچی شرکت نخواهند کرد.
اما از سند غیر رسمی بحث شده و صحبت شده در گفتگوهای وین، جزئیات اون رو برامون میگی؟
بله، این سند غیر رسمی رو اواخر روز جمعه ابتدا یکی از سخنگوهای اپوزیسیون سوریه دربارش صحبت کرد و گفت که یک سند غیر رسمی، اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن نان پیپر، وجود داره. ما اطلاع نداشتیم. بعد از اون بشار جعفری نماینده سازمان ملل، نماینده سوریه در سازمان ملل متحد، وقتی از گفتگوها بیرون اومد بیانیه‌ای رو خوند به شدت عصبانی و به 5 کشوری تاخت که این سند رو تهیه کردند: آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی و اردن. و آقای جعفری گفت این کشورها به نوعی به گفته او یک کمدی سیاه رو راه انداختند که حالا میخوان درس دموکراسی بدن و میخوان روند سیاسی در سوریه رو پیش ببرند. خیلی عصبانی بود از این سند. این سند رو ما دیدیم در اختیار رادیو فردا قرار گرفته شده و این سند سندی است که این پنج کشور به آقای دمستورا داده بودند تا برای پیشبرد روند ژنو و قطعنامه 2254 بر مبنای این سند تلاش بکنه. این سند البته از یک جهاتی میگه که چطور میشه قانون اساسی رو تدوین کرد، چه شرایطی باید داشته باشه این قانون اساسی، یا اینکه انتخابات در چه شرایطی باید برگزار بشه و اینکه مناطق سوریه چگونه امن باشن. خبرگزاری های ایرانی در داخل ایران این سند رو تشبیه کردن به سند تجزیه سوریه، اما از یک طرف هم برخی از تحلیلگران گفتن که این سند میتونه حتی به نفع بشار اسد باشه، چرا که برنامه حداقل در این سند ذکر نشده از اینکه او باید از قدرت کنار بره تا انتخابات برگزار بشه. به هر حال آقای دمستورا مستقیم در سخنرانی پایانی این مذاکرات صحبتی درباره این سند غیر رسمی نکرد، اما اون چیزهایی رو که بیان کرد در بیانیه‌اش به نظر میومد که نزدیک هست به اون خواستگاهی که این سند داشته و پنج کشور از اون صحبت کرده بودن.
در پایان هم لطفا خیلی کوتاه برامون از آتش بسی بگو که گفته شده بود در قوطه شرقی برقرار میشه، به کجا انجامیدین آتش بس؟
جمعه شب خبرهای اومد از داخل سوریه که توافقی شده که ضامن اون روسیه باشه و دولت سوریه آتش بس اعلام بکنه و به حملاتش علیه مخالفانش در حومه دمشق در قوطه پایان بده. اما نه تنها خبری منتشر نشده هنوز در این باره، بلکه آقای دمستورا هم اشاره نکرد که در وین این توافق به دست اومده باشه و دربارش پیشرفتی حاصل شده باشه برای پایان دادن به حملات در قوطه شرقی.
بله ممنون حالا که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
ممنون از شما.
ادامه این خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع اقتصاد جهانی در سوئیس با اشاره به توافق اتمی ایران با شش قدرت جهانی اعلام کرد که آمریکا همچنان از شرکای خود خواهد خواست راه ایران به سوی سلاح اتمی را ببندند. آقای ترامپ روز جمعه در این نشست همچنین با تشریح رویکردهای اقتصادی خود گفت آمریکا دیگر چشم خود را بر روی تجارت ناعادلانه نمی‌بندد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس و سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده درباره قدرت آمریکا و تاکید دوباره او بر تلاشش برای بستن راه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا دیروز جمعه در سخنرانی خود در داووس با اشاره به توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهان گفت که آمریکا همچنان از شرکای خود خواهد خواست تا راه دستیابی ایران به سوی سلاح هسته‌ای را ببندد.
We continue to call on partners to confront Iran's support for terrorists and block Iran's.
آمریکا اعلام کرده که یک گروه کاری با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره کشاندن جمهوری اسلامی ایران به میز مذاکره بر سر اصلاح برجام تشکیل داده. اما دولت ایران رسما تاکید کرده که هرگز پای میز مذاکرات دوباره بر سر برجام با قدرت‌های جهانی نخواهد رفت. برخلاف سالهای پیش، هیچ یک از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در نشست امسال داووس شرکت نکردند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا این موضوع را با توجه به وضعیت فعلی ایران در تعامل با جهان تا حدودی طبیعی ارزیابی کرده است.
در مورد ایران تصور میکنم که مسئولین جمهوری اسلامی یک تصویر روشن داشتند که امسال در داووس چی میگذره. با اعلام اینکه آمریکا از توافق اتمی با جمهوری اسلامی خارج خواهد شد و اگر این چهار شرط پذیرفته نشه، روز 13 ماه آوریل آخرین روز حضور آمریکا در توافق هست و کشورهای اروپایی هم گلایه کردند و انتظارات خودشونو در مورد حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه مطرح کردند و همینطور مخالفتشونو با ادامه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک. جمهوری اسلامی جایی برای حضور در داووس نمی‌دید و همسو با این می‌بینیم که حضور کشوری مثل روسیه که همپیمان به اصطلاح استراتژیکی جمهوری اسلامی هستم در داووس بسیار کمرنگه. امسال جریان داووس جریانی بود همسو با خواسته‌های آمریکا و متحدین منطقه آمریکا.
دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانی روز جمعه خود به رویکرد اقتصادی دولت خود پرداخت و گفت که درهای ایالات متحده تحت رهبری او برای تجارت و کسب و کار باز است. آقای ترامپ افزود که ترقی آمریکا باعث ایجاد تعداد بی‌حسابی شغل در سراسر جهان شده، اما تاکید کرد که تمرکز دولت او بر حفظ منافع آمریکا در داخل مرزهای ایالات متحده خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که ایالات متحده از این پس آنچرا او اقدام‌های ناعادلانه تجاری برخی کشورها نامید نادیده نخواهد گرفت. به گفته آقای ترامپ، همیشه آمریکا اولویت اول اوست، همانطور که رهبران دیگر کشورها نیز به تعبیر او باید کشورهایشان را در اولویت اول قرار دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، در تحلیل رویکرد اقتصادی آقای ترامپ و قدرت آمریکا در دوران زمامداری او میگوید:
میشه در مورد آقای ترامپ نظریات مختلفی رو ابراز کرد، ولی در زمینه اینکه اوضاع اقتصادی آمریکا در وضعیت بسیار بسیار خوبی است در حال حاضر هیچ تردیدی نیست. نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا حتی داره به سطح 4% نزدیک میشه که در واقع اشتغال کامل هست برای یک کشور پیشرفته صنعتی، و به نظر میرسه که محافل اقتصادی ایالات متحده آمریکا و همینطور در جهان اطمینان دارند به اینکه اصلاحاتی که در عرصه مالیاتی به خصوص از طرف حکومت آمریکا انجام گرفته با نتایج خوبی همراه هست، چون میبینیم که اوضاع در بورس آمریکا به شدت درخشانه و شاخص‌های سهام در بزرگترین مراکز سهام ایالات متحده آمریکا از یک اوجی به اوج دیگه میپرند و شرکت‌های خارجی هم تمایلشون به رفتن به طرف آمریکا و سرمایه‌گذاری در این کشور افزایش پیدا کرده.
پس از سال 2000 که بیل کلینتون در داووس سوئیس حضور پیدا کرد، دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده است که به داووس سفر کرده است. دونالد ترامپ در زمان حضور در داووس با بسیاری از رهبران جهان دیدار کرد. بیش از 60 رئیس دولت و حکومت و صدها تن از رهبران مؤسسه ها و شرکت های اقتصادی، استادان دانشگاه، نهادهای مدنی و شخصیت های معروف در نشست 4 روزه که روز سه‌شنبه گذشته در داووس آغاز به کار کرد شرکت دارند. شعار نشست امسال خلق آینده‌ای مشترک در دنیای از هم گسیخته است.
ادامه خبرها. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید سعید طوسی قاری قرآن از اتهام آزار جنسی کودکان تبرئه شده است. محمود صادقی روز جمعه در حساب توییتری خود نوشت که دادگاه تجدید نظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه و با رأی 2 مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه این مربی قرآن مبنی بر 4 سال حبس را نقض و او را تبرئه کرده است. آقای صادقی گفته است اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. آبان ماه سال جاری محمود صادقی مکاتبات 2 کمیسیون مجلس با مقام‌های قضایی را منتشر کرد که حاکی از دخالت رئیس دادگستری تهران در روند رسیدگی به این پرونده بود. پیشتر مقام‌های قضایی ایران اعمال نفوذ در پرونده سعید طوسی را رد کرده بودند. سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی برنامه اجرا کرده است.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت با اعلام شیوع آنفلانزا در 10 استان کشور از گروه‌های پرخطر خواست تا واکسن این بیماری را تزریق کنند. به گفته محمد مهدی گویا، افراد بالای 65 سال، زنان باردار و بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی از جمله گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار با تاکید بر اینکه 3 نوع آنفلانزا در کشور شیوع دارد، از استان‌های کرمان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، ایلام، یزد، همدان و آذربایجان شرقی به عنوان استان‌هایی با شیوع بیشتر بیماری نام برد. بنابراین گزارش، در هفته‌های اخیر ابتلای کودکان به آنفلانزا افزایش یافته است، اما تاکنون مرگ ناشی از این بیماری گزارش نشده.
دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد خبر دادند که نمایندگان شورای امنیت برای بازرسی باقی‌مانده موشکی که ادعا می‌شود حکومت ایران به حوثی‌های یمن داده است، روز دوشنبه به واشنگتن خواهند رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتظار می‌رود سفرهای کشورهای عضو شورای امنیت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز که خواستار اقدام بین‌المللی علیه حکومت ایران است، ملاقات کنند. آمریکا تهران را متهم کرده که موشک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سوی خاک عربستان در آذر ماه گذشته ساخت ایران بوده، اما ایران این اتهام را رد می‌کند.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، نمایندگان شورای امنیت برای دیدار با مقامات کاخ سفید درباره جنگ یمن و نقش ایران در آن به واشنگتن خواهند رفت. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، چه ارزیابی دارین شما از این دیدار و دلایل اون؟
به نظر میرسه که با توجه به اینکه ترکیب شورای امنیت معمولاً 5 کشور عضو اصلی و دارای حق وتو است و 10 کشوری که به صورت 2 ساله انتخاب میشن و بنابراین هر سال ممکنه یه تعدادشون عوض بشن، حالا با توجه به اینکه آخرین بار خانم هیلی مسئله موشک‌های تحویلی ایران یا موشک‌هایی که آمریکا به هر حال ادعا می‌کنه ایران به حوثی‌ها تحویل داده در شورای امنیت مطرح کرده ولی به نتیجه خاصی نرسیده، حالا به نظر میرسه که زمینه سازی است برای اینکه اجماع ایجاد بشه و زمینه ایجاد بشه در تعقیب اون مسئله، به خصوص اینکه به هر صورت سازمان ملل هم در واقع یک نوعی رأی بدون اسم بردن از ایران صادر کرده که به اصطلاح منبع تولید این موشک ها یک جا هست که آمریکا ادعا میکنه و عربستان سعودی ادعا میکنه که از طریق ایران تحویل شده. حالا اگر اینها همه به هم وصل بشن، این احتمال وجود داره که پرونده دخالت ایران در جنگ یمن با توجه به قطعنامه 2216 که منع میکنه تحویل هر گونه جنگ افزار رو به حوثی ها مجدداً مورد بررسی قرار بگیره و بره به سمت یک تصمیم گیری نهایی در شورای امنیت.
خب فکر میکنید که پرونده دخالت ایران در موضوع شلیک موشک حوثی ها به سوی عربستان به چه سمتی ممکنه سوق پیدا کنه؟
احتمال بررسی در شورای امنیت در مورد این پرونده وجود داره ولی در این حال دو تا مسئله اینجا وجود داره و یکی این استش که ایران به کل منکر تحویل اسلحه به حوثی‌ها هست ولی در مورد اینکه مثلا این اسلحه توسط گروه مورد حمایتش حزب الله تحویل شده باشه سکوت کرده و چیزی در اون مورد نمیگه. در مورد دیگه این استش که اگر این قضیه در شورای امنیت مطرح بشه، رسیدن به یک رأی نهایی به خصوص با حضور روسیه و چین که رأی یا ممتنع خواهند داد و یا رأی وتو خواهند کرد تقریبا بعید هست، اما در این حال همین قضیه و رسوندن قضیه تا همین مرحله به آمریکا این احتمال رو میده، یعنی این امکان رو میده که تحریم های جدیدی رو به خاطر قطعنامه 2216 جنگ یمن به ایران تحمیل بکنه. در مجموع همه این حرکت در جهت فشار بیشتر به ایران هست برای اینکه سر قضیه پرونده اتمی بتونه ایران رو متقاعد بکنه که بشینه سر میز مذاکره و اون قرارداد اتمی رو به دلخواه آمریکا در محتواش تغییر بدن و به یک توافق جدیدی برسن.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
صحت خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع اقتصاد جهانی در سوئیس با اشاره به توافق اتمی ایران با 6 قدرت جهان اعلام کرد که آمریکا همچنان از شرکای خود خواهد خواست راه ایران به سوی سلاح اتمی را ببندند. دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد خبر دادند که نمایندگان شورای امنیت برای بازرسی باقی مانده موشکی که ادعا می‌شود حکومت ایران به حوثی‌های یمن داده است، روز دوشنبه به واشنگتن خواهند رفت. ایالات متحده آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه 40 نهاد و شخص حقیقی و حقوقی روسیه اعمال کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت عملیات نظامی ارتش آن کشور در شهر افرین در شمال سوریه تا شهر منبیج و مرز عراق پیش خواهد رفت. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اعلام شیوع آنفولانزا در 10 استان کشور از گروه‌های پرخطر خواست تا واکسن این بیماری را تزریق کنند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل می‌گوید ایران قصد دارد سوریه را به بزرگترین پایگاه نظامی در جهان تبدیل کند. در فهرست شاخص آزادی‌های انسانی از میان 159 کشور جهان، ایران در رتبه 154 قرار گرفت.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز شنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اگه موافق باشی با سخنرانی امیر محبیان شروع کنیم، چهره نزدیک به اصولگرایان که سخنرانی داشته و در مورد اعتراضات دیماه گذشته صحبت کرده و در روزنامه آسمان آبی فکر کنم که بازتاب پیدا کرده.
بله، اظهارات آقای محبیان در تحلیل اعتراضات در روزنامه آسمان آبی منتشر شده. ایشون گفته بر اساس پژوهشی که من انجام دادم یا نگاهی که به این اعتراضات دارم، این پیش لرزه بوده، این اعتراضاتی که در شهرهای مختلف ایران رخ داد و حاکمیت در ایران باید در انتظار یک زلزله 7.5 ریشتری باشه. دلیل این عدد 7.5 ریشتری رو هم که ایشون بهش اشاره کرده این هست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک پژوهشی انجام داده درباره سرمایه اجتماعی ایرانیان و از نتایجش این هست که 75% مردم ایران به حاکمیت و نقش حاکمیت در رفع مشکلات خودشون اعتقادی ندارن. آقای محبیان در بخشی از صحبتاش گفته اساساً مردم حکومت رو برای این میخوان که مشکلش رو حل کنه و بحران‌های اجتماعی یا بحران‌های کشور رو حل کنه، اما در حال حاضر جمهوری اسلامی دچار بحران ناکارآمدی شده که پیامد اون بحران مشروعیت هست و به همین دلیل ایشون هشدار داده که میتونه این اعتراضات ادامه پیدا بکنه و اون زلزله 7.5 ریشتری بسیار خطرناک باشه برای آینده جمهوری اسلامی.
اما در رابطه با همین اعتراضات دیماه و البته انقلاب سال 57 که الان هم در بهمن ماه هستیم، دو چهره نزدیک به اصلاح طلبان عباس عبدی و بهزاد نبوی هم در یک میزه گردی حضور پیدا کردند. اول از آقای عبدی شروع کنیم، چه صحبتی کردند؟
روزنامه شرق نوشته که این میزه گرد در دفتر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار شده که حزبی است که جایگزین یا جانشین حزب مشارکت شده، یکی از احزاب اصلاح طلب. آقای عبدی در اظهارات خودش گفته که اگر در هنگام بحرانی که برای یک حکومت پیش میاد اپوزیسیون متحد باشه، در این صورت انقلاب رو خواهد داد و اگر متحد نباشه به شورش و فروپاشی منجر میشه و به طور ضمنی ایشون مواضع خودش رو که در حین اعتراضات خواستار جمع شدن این اعتراضات توسط نهادهای امنیتی شده بود رو با این استدلال بیان کرده یا توجیه کرده و البته تأکید کرده که مخالفین جمهوری اسلامی چه در حال حاضر باید راهی هم برای اصلاح حکومت باقی بگذارن، همونطوری که ایشون اشتباه انقلابیون سال 57 رو یادآوری کرده که اونها میتونستن فرصتی به شاه بدن، اما به دلایلی که ایشون بهش اشاره کرده این فرصت به شاه داده نشد.
آقای بهزاد نبوی هم در این میزه گرد گویا اظهاراتی کردن که در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب پیدا کرده و تیتر یک روزنامه اعتماد هم فکر می‌کنم که شده، در این رابطه هم برامون بگو.
بله، اظهارات آقای نبوی که این روزها تأکید داره بر این که به طور کلی با هر گونه انقلابی مخالف است، در حالی که خودش همچنان خودش رو عضو سازمان مجاهدین انقلاب میدونه که پسوند انقلاب رو داره. در روزنامه اعتماد منتشر شده بخشی از اظهارات ایشون درباره این هست که شاه خیلی مستبدتر از حاکمیت فعلی و رهبر فعلی جمهوری اسلامی هست. حتی گفته که اگر شورای نگهبان در زمان شاه وجود داشت و انتخابات نیمه آزادی هم برگزار میشد، شاه سقوط نمی‌کرد. اما نکته مهم در حرف‌های آقای نبوی که این روزها مواضع بسیاری از اصلاح طلبان رو هم شامل میشه، تقلیل این اعتراضات هست. ایشون گفته ما چون به صدا و سیما اعتماد نداریم، حتی گمان میکنیم تعداد کشته شدگان اعتراضات 21 یا 22 نفر نباشه، کمتر از این هست و 3700 نفر هم بازداشت نشده. برای اینکه به گفته آقای نبوی یا به نظر ایشون این هست که این اعتراضات خیلی فراگیر نبوده.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای مبارکت باشه. شیرینم بگیر پخش کن، بعد به این تظاهراتی‌ها بگو که اینا رو آشغال ما جمع کردیم. این دختر سفیدپوشه خیابون انقلاب و برای یه روسری انداختی تو زندان، سعید توسی رو بندازی بیرون. مبارکتون باشه. فاسدین شما، رژیمت فاسده، بنیانتون فاسده، فساد از سر و پاتون میباره.
امروز دادگاه رژیم آخوندی سعید توسی رو هم که تبرئه کرد، یعنی واقعا تعرض و تجاوز بیشتر از 10 نفر نوجوان توسط یه قاری قرآن اینقدر بی‌اهمیت هستش که ولش میکنم برای خودش راه جاست راه بره تا به جوانهای دیگه همونم تعرض و تجاوز کنه. یعنی واقعا ما ملت ایران بی‌غیرت شدیم که اجازه میدیم این آخوندها به اسم اسلام جان و مال و ناموس و پسرامو تجاوز کنن. بابا 40 سال شد دیگه، دست دیگه کس از سر ما مردم ایران برداریم دیگه، ما دیگه شما رو نمیخوایم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز 27 ماه ژانویه به عنوان روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست نامگذاری شده. در این باره گزارشی رو ببینیم و بشنویم.
بازداشت‌های گروهی، اسارت در اردوگاه‌ها، کشتار گسترده و سیستماتیک یهودیان در اتاق‌های گاز و کوره‌های آدم‌سوزی، آزمایشات خطرناک علمی بر روی کودکان و گروه‌های دست جمعی، روند پرشتاب فاجعه‌ای است که به دست آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم رقم خورد. برگی سیاه در تاریخ که سبب شد تا در نوامبر سال 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای 27 ژانویه را روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست نامگذاری کند تا یادبودی باشد برای قربانیان این فاجعه. اصطلاح هولوکاست که ریشه در زبان یونانی دارد به معنی سوزاندن و یا کشتار دست جمعی است و در زبان عبری به معنی قربانی کردن است و از هنگامی که در جنگ جهانی دوم بین سالهای 1940 تا 1945 میلیون‌ها انسان به خاطر نژاد، مذهب و ملتشان در اردوگاه‌های آلمان نازی کشته شدند، برای نسل‌کشی یهودیان به کار برده می‌شود. یادآوری هولوکاست و آموزش و پرورش مسئولیت مشترک ما است. این شعار روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست در 27 ژانویه 2018 است و تأکید دارد هولوکاست نقطه مشخصی در تاریخ بوده و امروز درس‌هایش برای آموزش افکار عمومی و جلوگیری از نسل‌کشی بسیار مفید است. همچنین هشداری است برای دولت‌ها و سیاستگزاران کشورهای مختلف تا نسبت به اردوگاه‌های مرگ، کار اجباری و وضعیت زندانیان در زندان‌ها آگاهانه و مسئولانه عمل کنند تا فاجعه‌ای چون هولوکاست دیگر تکرار نشود. علاوه بر این، مجمع عمومی سازمان ملل هر گونه انکار هولوکاست را محکوم کرده است و این در حالی است که محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود هولوکاست را انکار کرد و حتی آن را یک افسانه خواند که این اظهارات موجب انزجار جهانی شد. هر ساله برنامه‌های فرهنگی زیادی در روز جهانی هولوکاست در شهرها و کشورهای مختلف دنیا برگزار می‌شود. در سال جاری می‌توان با هشتگ‌های مختلف و از جمله هشتگ هولوکاست آن را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرد. برپایی نمایشگاه‌های عکس، نقاشی و طراحی پوسترهای مختلف تا انتشار فیلم‌ها و مصاحبه‌های با بازماندگان هولوکاست در کنار انتشار مقالات آکادمیک، اطلاع رسانی عمومی، برپایی سخنرانی‌ها و سمینارها و فعالیت سازمان‌های غیردولتی بخشی از تلاش‌های جهانی در این روز برای آگاهی از پیامد هولوکاست و آگاهی از خطر تهدید نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت است.
ساعت 7:31 به وقت ایران. صبح بخیر مجدد بیننده و شنونده رادیو فردا هستین، همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
اپوزیسیون سوریه از عدم شرکت در مذاکرات سوچ خبر داد.
دونالد ترامپ میگوید آمریکا همچنان از شرکای خود خواهد خواست راه ایران به سوی سلاح اتمی را ببندند.
سعید طوسی قاری قرآن از اتهام آزار جنسی کودکان تبرئه شد.
سخنگوی پوزیسیون سوریه در گفتگوهای دو روزه صلح آن کشور در وین میگوید که گروه‌های مخالف حکومت دمشق در نشست سوچی که هفته آینده در روسیه برگزار می‌شود شرکت نخواهند کرد. یحیی العریضی بامداد شنبه در پایان نشست وین با اشاره به اینکه دولت سوریه و متحد آن روسیه تعهدات لازم را ارائه نکردند گفت نشست سوچی تلاشی برای تضعیف دستاوردهای سازمان ملل در راستای صلح سوریه است. این در حالی است که استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه اعلام کرد هیئت سازمان ملل درباره شرکت در نشست سوچی هنوز تصمیم نگرفته است. از دیگر سو بشار جعفری نماینده دولت سوریه در سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با تاکید بر گفتگوهای آتی سوچی گفته است 1600 سوری در این گفتگوهای دو روزه شرکت خواهند کرد. مذاکرات بین دولت و گروه‌های مخالف در سوریه با میانجیگری‌های بین‌المللی هنوز نتوانسته است به جنگ 6 ساله این کشور پایان دهد.
اما روز دوم گفتگوهای سوریه در سازمان ملل متحد در وین شب گذشته به پایان رسید و استفان دیمیسترا نماینده ویژه این سازمان نتایج دو روز مذاکره رو با خبرنگاران در میان گذاشت. برای اطلاع از آنچه که در پایان روز دوم مذاکرات در وین گذشت همراه میشیم با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که در محل مذاکرات حضور داشته. حالا با نشست سوچی آغاز کنیم که قراره طی هفته آتی برگزار بشه و گویا اپوزیسیون سوریه حاضر در نشست وین اعلام کرده که شرکت نمی‌کنه در اون.
بله، به نظر میاد که شاید بشه گفت شگفتی این نشست دو روزه در وین بود که اپوزیسیون در نهایت تصمیم گرفت بعد از نیمه شب اعلام بکنه که در پی رأی‌گیری که کردن در همین شهر وین به این نتیجه رسیدن که در کنگره سوچی شرکت نمی‌کنن. استفان دیمیسترا نماینده سازمان ملل در این گفتگوها هم گفت که همه جزئیات گفتگوی دو روز رو در اختیار دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش گذاشته و این آقای گوترش هست که باید تصمیم بگیره که سازمان ملل دعوت روسیه رو برای شرکت در این مذاکرات قبول خواهد کرد یا نه. روسیه سرمایه گذاری زیادی کرده بود روی این برنامه‌ای که برای هفته آینده در سوچی داره. بشار جعفری نماینده دولت سوریه که در وین حاضر شده بود بعد از اینکه مذاکرات تموم شد گفت 1600 شرکت کننده خواهد داشت، 1600 شرکت کننده سوری، اما اون گروهی از مذاکره کنندگان سوری که در سازمان ملل حاضر میشند برای روند ژنو و قطعنامه 2254 و پیشبرد اون تلاش میکنند، اونها گفتند که در این گفتگوهای سوچی شرکت نخواهند کرد.
اما از سند غیر رسمی بحث شده و صحبت شده در گفتگوهای وین، جزئیات اون رو برامون میگی؟
بله، این سند غیر رسمی رو اواخر روز جمعه ابتدا یکی از سخنگوهای اپوزیسیون سوریه دربارش صحبت کرد و گفت که یک سند غیر رسمی، اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن نان پیپر، وجود داره. ما اطلاع نداشتیم. بعد از اون بشار جعفری نماینده سازمان ملل، نماینده سوریه در سازمان ملل متحد، وقتی از گفتگوها بیرون اومد بیانیه‌ای رو خوند به شدت عصبانی و به 5 کشوری تاخت که این سند رو تهیه کردند: آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی و اردن. و آقای جعفری گفت این کشورها به نوعی به گفته او یک کمدی سیاه رو راه انداختند که حالا میخوان درس دموکراسی بدن و میخوان روند سیاسی در سوریه رو پیش ببرند. خیلی عصبانی بود از این سند. این سند رو ما دیدیم در اختیار رادیو فردا قرار گرفته شده و این سند سندی است که این 5 کشور به آقای دمستورا داده بودند تا برای پیشبرد روند ژنو و قطعنامه 2254 بر مبنای این سند تلاش بکنه. این سند البته از یک جهاتی میگه که چطور میشه قانون اساسی رو تدوین کرد، چه شرایطی باید داشته باشه این قانون اساسی، یا اینکه انتخابات در چه شرایطی باید برگزار بشه و اینکه مناطق سوریه چگونه امن باشن. خبرگزاری های ایرانی در داخل ایران این سند رو تشبیه کردن به سند تجزیه سوریه، اما از یک طرف هم برخی از تحلیلگران گفتن که این سند میتونه حتی به نفع بشار اسد باشه، چرا که برنامه‌ای حداقل در این سند ذکر نشده از اینکه او باید از قدرت کنار بره تا انتخابات برگزار بشه. به هر حال آقای دمستورا مستقیم در سخنرانی پایانی این مذاکرات صحبتی درباره این سند غیر رسمی نکرد، اما اون چیزهایی رو که بیان کرد در بیانیه‌اش به نظر میومد که نزدیک هست به اون خواستگاهی که این سند داشته و 5 کشور از اون صحبت کرده بودن.
در پایان هم لطفا خیلی کوتاه برامون از آتش‌بسی بگو که گفته شده بود در قوطه شرقی برقرار میشه. به کجا انجامیدین آتش‌بس؟
جمعه شب خبرهای اومد از داخل سوریه که توافقی شده که ضامن اون روسیه باشه و دولت سوریه آتش‌بس اعلام بکنه و به حملاتش علیه مخالفانش در حومه دمشق در قوطه پایان بده. اما نه تنها خبری منتشر نشده هنوز در این باره، بلکه آقای دمستورا هم اشاره نکرد که در وین این توافق به دست اومده باشه و دربارش پیشرفتی حاصل شده باشه برای پایان دادن به حملات در قوطه شرقی.
بله، ممنون حالا که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
ممنون از شما.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس با اشاره به توافق اتمی ایران با 6 قدرت جهانی اعلام کرد که آمریکا همچنان از شرکای خود خواهد خواست راه ایران به سوی سلاح اتمی را ببندند. آقای ترامپ روز جمعه در این نشست همچنین با تشریح رویکردهای اقتصادی خود گفت آمریکا دیگر چشم خود را بر روی تجارت ناعادلانه نمی‌بندد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس و سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده درباره قدرت آمریکا و تاکید دوباره او بر تلاشش برای بستن راه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای. رئیس جمهوری آمریکا دیروز جمعه در سخنرانی خود در داووس با اشاره به توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهان گفت که آمریکا همچنان از شرکای خود خواهد خواست تا راه دستیابی ایران به سوی سلاح هسته‌ای را ببندد.
We continue to call on partners to confront Iran's support for terrorists and block
آمریکا اعلام کرده که یک گروه کاری با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره کشاندن جمهوری اسلامی ایران به میز مذاکره بر سر اصلاح برجام تشکیل داده. اما دولت ایران رسما تاکید کرده که هرگز پای میز مذاکرات دوباره بر سر برجام با قدرت‌های جهانی نخواهد رفت. برخلاف سالهای پیش، هیچ یک از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در نشست امسال داووس شرکت نکردند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا، این موضوع را با توجه به وضعیت فعلی ایران در تعامل با جهان تا حدودی طبیعی ارزیابی کرده است.
در مورد ایران تصور می‌کنم که مسئولین جمهوری اسلامی یک تصویر روشن داشتند که امسال در داووس چی می‌گذره. با اعلام اینکه آمریکا از توافق اتمی با جمهوری اسلامی خارج خواهد شد و اگر این 4 شرط پذیرفته نشه، روز 13 ماه آوریل آخرین روز حضور آمریکا در توافق هست و کشورهای اروپایی هم گلایه کردن و انتظارات خودشونو در مورد حضور نظامی جمهوری اسلامی در منطقه مطرح کردن و همینطور مخالفتشونو با ادامه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک. جمهوری اسلامی جایی برای حضور در داووس نمی‌دید و همسو با این می‌بینیم که حضور کشوری مثل روسیه که همپیمان به اصطلاح استراتژیکی جمهوری اسلامی هستم در داووس بسیار کمرنگ. امسال جریان داووس جریانی بود همسو با خواسته‌های آمریکا و متحدین منطقه آمریکا.
دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانی روز جمعه خود به رویکرد اقتصادی دولت خود پرداخت و گفت که درهای ایالات متحده تحت رهبری او برای تجارت و کسب و کار باز است. آقای ترامپ افزود که ترقی آمریکا باعث ایجاد تعداد بی حسابی شغل در سراسر جهان شده، اما تاکید کرد که تمرکز دولت او بر حفظ منافع آمریکا در داخل مرزهای ایالات متحده خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت که ایالات متحده از این پس آنچه را او اقدام‌های ناعادلانه تجاری برخی کشورها نامید نادیده نخواهد گرفت. به گفته آقای ترامپ، همیشه آمریکا اولویت اول اوست، همانطور که رهبران دیگر کشورها نیز به تعبیر او باید کشورهایشان را در اولویت اول قرار دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، در تحلیل رویکرد اقتصادی آقای ترامپ و قدرت آمریکا در دوران زمامداری او میگوید:
میشه در مورد آقای ترامپ نظریات مختلفی رو ابراز کرد، ولی در زمینه اینکه اوضاع اقتصادی آمریکا در وضعیت بسیار بسیار خوبی است در حال حاضر، هیچ تردیدی نیست. نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا حتی داره به سطح 4% نزدیک میشه که در واقع اشتغال کامل هست برای یک کشور پیشرفته صنعتی، و به نظر میرسه که محافل اقتصادی ایالات متحده آمریکا و همینطور در جهان اطمینان دارن به اینکه اصلاحاتی که در عرصه مالیاتی به خصوص از طرف حکومت آمریکا انجام گرفته با نتایج خوبی همراه است، چون می‌بینیم که اوضاع در بورس آمریکا به شدت درخشانه و شاخص‌های سهام در بزرگترین مراکز سهام ایالات متحده آمریکا از یک اوجی به اوج دیگه می‌پرند و شرکت‌های خارجی هم تمایلشون به رفتن به طرف آمریکا و سرمایه‌گذاری در این کشور افزایش پیدا کرده.
پس از سال 2000 که بیل کلینتون در داووس سوئیس حضور پیدا کرد، دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده است که به داووس سفر کرده است. دونالد ترامپ در زمان حضور در داووس با بسیاری از رهبران جهان دیدار کرد. بیش از 60 رئیس دولت و حکومت و صدها تن از رهبران مؤسسه ها و شرکت های اقتصادی، استادان دانشگاه، نهادهای مدنی و شخصیت های معروف در نشست 4 روزه که روز سه‌شنبه گذشته در داووس آغاز به کار کرد شرکت دارند. شعار نشست امسال خلق آینده‌ای مشترک در دنیای از هم گسیخته است.
ادامه خبرها. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید سعید طوسی قاری قرآن از اتهام آزار جنسی کودکان تبرئه شده است. محمود صادقی روز جمعه در حساب توییتری خود نوشت که دادگاه تجدید نظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه و با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادر علیه این مربی قرآن مبنی بر 4 سال حبس را نقض و او را تبرئه کرده است. آقای صادقی گفته است اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادگاه است. آبان ماه سال جاری محمود صادقی مکاتبات 2 کمیسیون مجلس با مقام های قضایی را منتشر کرد که حاکی از دخالت رئیس دادگستری تهران در روند رسیدگی به این پرونده بود. پیشتر مقام های قضایی ایران اعمال نفوذ در پرونده سعید طوسی را رد کرده بودند. سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی برنامه اجرا کرده است.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اعلام شیوع آنفولانزا در 10 استان کشور از گروه‌های پرخطر خواست تا واکسن این بیماری را تزریق کنند. به گفته محمد مهدی گویا افراد بالای 65 سال، زنان باردار و بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی از جمله گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر با تأکید بر اینکه 3 نوع آنفولانزا در کشور شیوع دارد از استانهای کرمان، قزوین، چهارمحال بختیاری، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، ایلام، یزد، همدان و آذربایجان شرقی به عنوان استانهایی با شیوع بیشتر بیماری نام برد. بنابر این گزارش در هفته‌های اخیر ابتلای کودکان به آنفولانزا افزایش یافته، اما تاکنون مرگ ناشی از این بیماری گزارش نشده است.
دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد خبر دادند که نمایندگان شورای امنیت برای بازرسی باقی مانده موشکی که ادعا می‌شود حکومت ایران به سوی حوثی‌های یمن داده است، روز دوشنبه به واشنگتن خواهند رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود سفرای کشورهای عضو شورای امنیت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز که خواستار اقدام بین‌المللی علیه حکومت ایران است ملاقات کنند. آمریکا تهران را متهم کرده که موشک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سوی خاک عربستان در آذر ماه گذشته ساخت ایران بوده، اما ایران این اتهام را رد می‌کند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مبارکت باشه. شیرین بگیر پخش کن، بعد به این تظاهراتی‌ها بگو که اینا رو آشغال ما جمع کردیم. این دختر سفیدپوشه خیابون انقلاب و برای یه روسری انداختی تو زندان، سعید طوسی رو بندازی بیرون. مبارکتون باشه. فاسدین شما. رژیمت فاسده. بنیانتون فاسده. فساد از سر و پاتون میباره.
امروز دادگاه رژیم آخوندی سعید طوسی رو هم که تبرئه کرد. یعنی واقعا تعرض و تجاوز بیشتر از 10 نفر نوجوان توسط یه قاری قرآن اینقدر بی‌اهمیت هستش که ولش میکنم برای خودش راه بره تا به جوانهای دیگه‌مون هم تعرض و تجاوز کنه. یعنی واقعا ما ملت ایران بی‌غیرت شدیم که اجازه میدیم این آخوندا به اسم اسلام جان و مال و ناموس و پسرامو تجاوز کنن. بابا 40 سال شد دیگه، دست دیگه که از سر ما مردم ایران برداریم دیگه. ما دیگه شما رو
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع اقتصاد جهانی در سوئیس با اشاره به توافق اتمی ایران با 6 قدرت جهان اعلام کرد که آمریکا همچنان از شرکای خود خواهد خواست راه ایران به سوی سلاح اتمی را ببندد. دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد خبر دادند که نمایندگان شورای امنیت برای بازرسی باقی مانده موشکی که ادعا می‌شود حکومت ایران به حوثی‌های یمن داده است، روز دوشنبه به واشنگتن خواهند رفت. ایالات متحده آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه 40 نهاد و شخص حقیقی و حقوقی روسیه اعمال کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه گفت عملیات نظامی ارتش آن کشور در شهر افرین در شمال سوریه تا شهر منبیج و مرز عراق پیش خواهد رفت. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اعلام شیوع آنفولانزا در 10 استان کشور از گروه‌های پرخطر خواست تا واکسن این بیماری را تزریق کند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل می‌گوید ایران قصد دارد سوریه را به بزرگترین پایگاه نظامی در جهان تبدیل کند. در فهرست شاخص آزادی‌های انسانی از میان 159 کشور جهان، ایران در رتبه 154 قرار گرفت.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از نتایج لیگ برتر فوتبال ایران تا گلزنی رضا قوچان نژاد در لیگ هلند.
شما بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برتری پرسپولیس مقابل پیکان در ورزشگاه شهر قدس که سرخپوشان با این پیروزی 48 امتیازی شدن و تقریبا میشه گفت دیگه دست نیافتنی ان در جدول رده‌بندی با اختلاف چشمگیر نسبت به رقبا. شاگردان برانکو یوانکوویچ رتبه نخست در اختیار دارن. علی علی‌پور هم 14 گل شد در جدول گلزنان و علیپور هم رفته رفته آشی امنیت داره برای خودش ایجاد میکنه. به نظر نمیرسه که دست کم در هفته های آتی بازیکنی بتونه به او نزدیک بشه. در دیگر دیدارهای برگزار شده تیم فولاد خوزستان تونست به روند شکست ناپذیری خودش ادامه بده. سپاهان اصفهان رو در اصفهان از پیش رو برداشت با گل حسن بیت سعید، بازیکنی که در 5 بازی برای فولاد 4 گل به ثمر رسونده. از وقتی از استقلال تهران جدا شد به فولاد پیوست که کاملا کارنامش جالب توجه و نشون میده که جداییش هم به سود او بوده. تیم سپاهان با این شکست داره در منطقه صعود دست و پا میزنه. اگر همین روند ادامه پیدا کنه چه بسا شگفتی بزرگ رقم بخوره و سپاهان صعود کنه. اما بالای جدول فولاد خوزستان با یه بازی کمتر در رده دوم قرار داره. فولادی که از هفته پنجم به بعد به هیچ تیمی نباخته. سیاه جامگان مشهد و تراکتورسازی تبریز هم به تساوی بدون گل رضایت دادن. رقابت‌های تنیس، اولین گرند اسلم سال در استرالیا و فینالیست شدن راجر فدرر که موفق شد چون هیون از کره جنوبی رو شکست بده. هیون بازی رو ناتمام گذاشت در شرایطی که ست اول رو باخته بود، ست دوم عقب بود. به این ترتیب راجر فدرر فردا در برابر مارین چیلیچ از کرواسی برای کسب 20مین گرند اسلام خودش می جنگه در 20مین سالی که در تنیس آزاد استرالیا بازی میکنه. فینال رقابت‌های زنان هم امروز بین سیمونا هالپ از رومانی و کارولین ووزنیاکی از دانمارک برگزار میشه. رضا قوچان نژاد در هلند گل زد. بعد از 4 ماه و 18 روز قوچان نژاد بالاخره پاش به گل باز شد. در رقابت‌های لیگ موفق شد دروازه اسپارتا روتردام رو باز کنه. به این ترتیب قوچان نژاد 3 گله شد در جدول رده‌بندی و با این گل میتونه امیدوار باشه که مجدداً جای ثابت داشته باشه در ترکیب تیم هیرنفین، مهاجم با تجربه تیم ملی فوتبال ایران که گل زیبایی هم زد به تیم اسپارتا روتردام. و خبر آخر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از باشگاه پرسپولیس استقلال گفته که امیدواریم اون حرف غیر واقعی که ما به AFC و فیفا زدیم و اونا وارد این موضوع نشن و همین موضوع رو تکرار کنن. در واقع فدراسیون فوتبال ایران به فیفا و AFC گفته که پرسپولیس و استقلال خصوصی هستن و حالا در واقع خب این واقعیت هم نداره، هر دو باشگاه زیر نظر دولتن. مهدی تاج از مجلس میخواد که در طرح تحقیق و تفحص کاری به این موضوع نداشته باشن، که طبعا اگر مجلس درخواست به مهدی تاج رو قبول کنه دیگه چه تحقیق و تفحصی، وقتی که پایه اون قراره بر مبنای دروغ بنا بشه و یک دروغی رو مبنا قرار بدن و بعد تحقیق و تفحص کنن، که خب نتیجهش از پیش مشخص. مجلس هنوز واکنشی به درخواست آقای تاج نشون نداده. شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
اما چند روز پیش نامزدهای 90مین دوره جوایز اسکار معرفی شدند. بردیا افشین امروز به یکی از دو بخش موسیقایی این مراسم سینمایی میپردازه، نامزدهای جایزه بهترین آهنگ اصلی برای فیلم.
در بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم، تک آهنگی برای فیلمی با عنوان Call Me By Your Name، مرو با اسم خودت صدا بزن، فیلمی ساخته لوکا گوادانینیا یکی از نامزد هاست. این تک آهنگی است با عنوان Mystery of Love یا راز عشق، با اجرای سوفیان ستیونز از چهره های برجسته موسیقی ایندی پاپ راک، هنرمندی 42 ساله اهل آمریکا. همونجور که انتظار می رفت یکی از آهنگهای اصلی برای فیلم کوکو یکی از نامزدها باشه. کوکو انیمیشن است که موسیقی در اون محور اصلی است و تک آهنگی از این فیلم با عنوان Remember Me، مرا به خاطر بسپار، یکی از شانسهای جدی بردن اسکاره، که این اثر ساخته است از روبرت لوپز و کریستن اندرسون لوپز. Remember me each time you hear a sad guitar. Until you're in my arms again. Remember me. Recuérdame. آهنگ اصلی برای فیلم مات باوند یا گل گرفته، فیلمی ساخته دیریس، هم از جمله نامزد هاست. این تک آهنگی است با عنوان مایتی ریور یا رودخانه پرخروش، اثری با اجرای ماری جی بلایج، که خانم بلایج به خاطر نقش آفرینی در این فیلم در بخش بهترین هنرپیشه مکمل زن هم نامزد دریافت جایزه اسکاره. Going upstream, heading through a ride, 'cause it never gives up. So full of life, liquid like time, that it washed away the pain from yesterday. آشال فیلمی است که با وجود استقبال گرم از سوی منتقدین هنری، از نظر فروش در گیشه اصلا موفق نبوده و در مراسم اسکار تنها در یک بخش نامزد شده، اون هم در بخش بهترین تک آهنگ اصلی برای فیلم، برای تک آهنگی با عنوان Stand Up For Something، به خاطر چیزی برخیز، که این اثری است با اجرای مشترک آندرا دی و کامن. You can have everything. What does it mean? It all means nothing if you don't stand up for something. You can't just talk the talk. You got to walk that walk. Yes, you do. It all means nothing if you don't. تک آهنگ اصلی برای فیلمی با عنوان The Greatest Showman یا برترین شومن در مراسم گلدن گلوب برنده بخش بهترین آهنگ اصلی برای فیلم بود. تک آهنگی با عنوان This Is Me، این منم، و این تک آهنگ برای این فیلم موزیکال با اجرای کیالا ستل در همین بخش نامزد دریافت جایزه اسکاره.
خب صبحانه با خبر امروز شنبه هفتم بهمن ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش تا لحظات دیگه با شما خواهم بود، همچنان با خبرها.